گستری استان آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت متهمین با اسناد سوری از بانک مرکزی ارز دریافت و در بازار آزاد می فروختند که با هوشیاری دستگاه قضایی و اطلاعات شناسایی و تعقیب شدند. ناصر عتباتی افسود 2500 میلیارد تومان جزای نقدی به همراه حبس و شلاق مجازات سه محکوم این پرونده به نامهای حمزه، محمد امین و مصطفی کردستانی است. همکارم آقای حسین باقنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگی کاران ایران رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان را با برد آغاز کردند. در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان در براتیسلاوا یا اسلوواکی، علی غریبی در وزن 63 کیلوگرم ابتدا با امتیاز عالی 9-0 دومینیکا از مولداوی را شکست داد و در ادامه با حساب 12-3 احمد یوسف از مصر را مغلوب کرد. امیر مهدی سعیدی نوا در 77 کیلوگرم ابتدا 10-0 حریفی از سوئد رو برد و در دور دوم با حساب 9-4 نظر برکوفسکی از روسیه رو مغلوب کرد. امیر حسین نعمت‌زاده هم در وزن 87 کیلوگرم پس از یک دور استراحت 8-0 تگایف از قزاقستان رو شکست داد. امروز همچنین ایلیا علیخانی در 67 کیلوگرم با نماینده اسلوواکی میزبان مسابقات مبارزه می کند و امیر حسین عبدولی در 130 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست کار خود را آغاز خواهد کرد. بنیامین فرجی نخستین نشان تاریخ پینگ پونگ ایران در رقابت‌های اسمش جوانان اروپا را کسب کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در شهر مالمو سوئد بنیامین فرجی برابر ریو ساهاکاواکامی از ژاپن 4-3 نتیجه رو واگذار کرد و بر سکوی سوم ایستاد. تیم پرسپولیس 26مین دوره بازی‌های لیگ برتر فوتبال رو با برد آغاز کرد. در بازی‌های باقی مانده از هفته نخست لیگ برتر فوتبال پرسپولیس در دیداری خارج از خانه 2-0 شمس‌آذر قزوین رو شکست و دو اولین سه امتیازش را دشت کرد. در دیگر بازی‌ها مصاف صنعت نفت آبادان و ملوان انزلی به تساوی 1-1 انجامید و در دیدار زوباهن با فولاد خوزستان توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. هفته دوم لیگ برتر فوتبال سه شنبه و چهارشنبه همین هفته در شهرهای مختلف برگزار می شود. این بود چند خبر ورزشی.
با رونق صادرات و واردات در بندر لنگه، تخلیه روزانه کالاهای اساسی در این بندر افزایش دو برابری داشته است.
بندر لنگه در غرب هرمزگان، کالاها در این بندر به سرعت تخلیه و بارگیری می شوند. امین صادقی مدیر بنادر و دریانوردی بندر لنگه و غرب استان هرمزگان:
روزی تقریبا 500 تن حداقل کالای اساسی از قبیل برنج، حبوبات و سایر موضوعات عملکرد داشتیم. در همین راستا، در همین بازه، بالاخره با روند رو به افزایش تا کنون ما به در واقع نرم بالای 1000 تن در روز رسیدیم.
این روزها هم تخلیه کالاهای اساسی در این بندر دو برابر شده است.
حمیدرضا کریمی، معاون دریایی و بندری بنادر و دریانوردی بندر لنگه:
پهلوگیری و تخلیه 16 فروند متولنج باری که حامل کالای اساسی بودن در بندر لنگه رو داشتیم.
برنج، حبوبات و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در این بندر تخلیه و جابجا می شود.
بار برنج بارگیری میکنیم از مقصد پاکستان برای تهران.
بارم برنج از پاکستان اومده بندر لنگه، داری بارگیری میکنیم به سمت اصفهان.
کالاهای اساسی از بندر لنگه به سمت سقز کردستان هم میکنم.
شناورهای سنتی، فلزی، لندین کرافت ها و شناورهای بزرگ در این بندر رفت و آمد میکنند.
بهنام جوکار، مسئول دریایی بنادر و دریانوردی بندر لنگه:
بالغ بر 1300 تردد رو در بندر لنگه انجام شده و خدمات ترافیک دریایی و حمل و نقل دریایی بیوقفه ادامه داشته بدون یک روز تعطیلی.
بندر لنگه در بخش‌های ترانزیت خودرو، کانتینرهای یخچالی، کالاهای معدنی و اساسی فعالیت دارد.
کالای اساسی رو وارد می‌کنم که از قبیل روغن و برنج و خوراکی و از این قبیل.
یه سری کالای اساسی آوردیم از مبدأ دبی به بندر لنگه، مثل حبوبات، برنج، زردچوبه.
بندر لنگه در حدود 190 کیلومتری غرب بندر عباس واقع است.
سجاد خلیفاوی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر لنگه.
روستای بارده یکی از روستاهای شهرستان بن در چهارمحال و بختیاری که در سال 1401 دچار خسارت سیل شد، هم‌اکنون بازسازی و بهسازی شده است.
بارده، روستایی که در 30 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری سال 1401 زیر سیل خروشان رفت.
هم‌اکنون بارده.
آقای حسام شمولی، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بن توضیح می‌دهد.
اعتباراتی که در خصوص سیل بارده تزریق شد به این حادثه حدود 240 میلیارد ریال بوده.
از همان سال تا الان طرح‌های بازسازی، بهسازی، نوسازی منازل و معابر خسارت دیده روستای بارده شروع شد.
تعداد 150 واحد آسیب دیده رو داشتیم. 60 واحد از این واحدهای آسیب دیده به کمک ماشینالات بنیاد مسکن خاکبرداری و آواربرداری انجام شد
و حالا روستا شکل تازه از منازل و معابر را به خود گرفته است.
عریض‌تر شدن، پهن‌تر شدن کوچه‌هاشون، آسفالت‌ها و زیرسازی‌هایی که انجام شده، جداولی که انجام شده، نزدیک به 20000 متر زیرسازی و جدول‌کشی جدید انجام شده.
وامی که بنیاد مسکن داره میده، حدوداً 150-160 ساختمانن، تمام دو طبقه سه طبقه دارن می‌سازن.
پل اصلی روستا هم که مثیل آن حساب می‌شود، بازسازی شده.
برداشت عناب تازه از باغات شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی آغاز شد. 440 هکتار از باغات شهرستان زیرکوه زیر کاشت عناب است که محصول آن به دلیل آب و هوای کوهپایه‌ای و استفاده از آب شیرین از مرغوبیت بالایی برخوردار است.
تابستان که به نیمه میرسد، روزهای پرکار عنابکاران زیرکوهی آغاز می شود.
در فصل برداشت عناب تازه هستیم.
ما هر روز ساعت 4 صبح میایم عناب تر میچینیم.
عناب نوبرانه ای که این روزها تازه اش روانه بازار می شود.
در فصل عناب چینی زن و مرد در کنار هم دیگر با کمک هم عناب میچینیم.
عناب تر بریم و فروش بهتر و بصرفه‌تر و دردسری کمتره.
عناب منطقه زیرکوه است که به دو صورت برداشت میکنه، یک برج 5 به صورت ترخوری است و یک مدل دیگه هم به صورت خشک در برج 7 برداشت محصول نسل جد.
کیوان کاظمی، کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی زیرکو:
عناب شهرستان زیرکو به دلیل کوهپایه‌ای بودن منطقه و استفاده از آب شیرین در آبیاری کیفیت بسیار بالایی داره و عنابی که به صورت تازه برداشت میشه شیرین‌تر و آبدارتر از عناب سایر مناطق هست.
مقصد بیشتر عناب‌های تازه و خشک تهران، مشهد، اصفهان و شیراز است.
اومدم عناب تازه بخرم، خیلی خوشمزه است.
به صورت بسته‌بندی سراسر کشور، استان‌های تهران، اصفهان، سمنان تولید میشه.
از خواص دارویی عناب میتوان به کمک در درمان علائم سرماخوردگی، مشکلات گوارشی، اختلالات خواب، ضعف سیستم ایمنی و مشکلات کبدی اشاره کرد. همچنین به دلیل وجود ترکیباتی مثل پکتین در درمان بیماران دیابت و بیمارانی که دچار چربی خون هستن تأثیر به سزایی داره.
اگرچه امسال کمی از حجم تولید کاسته شده، اما کشاورزان و خریداران از کیفیت بالای محصولات میگویند. محمود مشاورنیا، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان زیرکو:
440 هکتار از اراضی باقی شهرستان زیرکو زیر کشت عناب هست که با توجه به گرمای شدید اردیبهشت‌ماه و عدم تلقیح مناسب گلها، پیش بینی می شود مقدار 2000 تن عناب از باغات شهرستان برداشت کرده است.
پشت شیرینی این میوه آبدار قصه یک سال تلاش، برداشت صبحگاهی، آفتاب داغ و دلهای بزرگ کشاورزان است.
تا شیرین ترین و با کیفیت ترینشان راهی سفره های مردم در سراسر ایران شود. مهدی آقوتی، خبرگزاری صدا و سیما، باغات عناب شهرستان زیرکو.
فصل برداشت انگور در شهرستان کاشمر آغاز شد. پیش بینی می شود در سال جاری 74800 تن از سطح 3400 هکتار از باغات انگور شهرستان برداشت شود.
از دل تاکستان‌های سبز کاشمر فصل شیرین برداشت انگور آغاز شده، فصلی که حاصل یک سال تلاش باغداران را به سبد محصول می رساند.
الان فصل تابستون ما آمدیم به کمک بابام با انگور واکنی تا امزور هم در اینجا هستیم.
این فیلم رو به ترامپ نشون بدین که ما داریم انگور وامنیم. هر چیم جنگ بکنم ما در سر کار ما هستیم.
محصول امساج آقا چجور محصولی؟
از لحاظ آب اینا که در مزیقه نبودیم خیلی هم محصول ما محصول عالی خوبیه.
امسال پیش بینی می شود بیش از 74,000 تن انگور از 3,400 هکتار باغهای شهرستان کاشمر برداشت شود، محصولی که سهم مهمی در اقتصاد این منطقه دارد.
بلطف خدا و عرصه بارنگی امسال از کشاورزی ما خیلی بهتر شده.
انگور باکنیر انجام دادیم بعد 20 روز اینا کشمش مدن، بعد از کشمش رفتن اینا رو به مفرستم شد، بعد از بسته‌بندی اینا مفرستم به کشور حوزه خلیج فارس برای فروش.
بخش عمده محصول پس از برداشت راهی کارگاه‌های فراوری می‌شود، جایی که حدود 70% انگورها به کشمش تبدیل و بخش دیگر به صورت تازه‌خوری، قوره، شیره و سرکه روانه بازار مصرف می‌شود. کاظم قربانپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر گفت:
ما در شهرستان کاشمر در سال زراعی جاری پیشبینی برداشت 74,000 تن انگور رو داریم که پس از عملآوری پیشبینی میشه 13,000 تن کشمش تولید بشه و روانه بازارهای داخلی و خارج از کشور رو انشالله داشته باشیم.
تنوع ارقام انگور و کیفیت محصول کاشمر را به یکی از قطب‌های تولید انگور و کشمش در استان خراسان رضوی تبدیل کرده.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به تداوم روزهای داغ تابستان در هفته آخر مرداد گفت اگر همه مشترکان فقط 5% در مصرف خود صرفه جویی کنند می توانیم از این هفته گرم نیز با حداقل خاموشی عبور کنیم. آقای الله‌داد افزود: از مردم انتظار نداریم زندگی خود را متوقف کنند، اما عبور موفق از این شرایط نیازمند همراهی و همدلی مردم است. وی گفت تنظیم کولرهای گازی روی دمای 25 درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خودداری از استفاده همزمان وسایل پرمصرف و انتقال مصرف وسایل برقی به ساعات کمباری اقداماتی ساده اما مؤثر برای کمک به شبکه در روزهای گرم پیش روست. خب با این خبر به سراغ کارشناس سازمان هواشناسی بریم. سرکار خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم. با این چیزی که من برای شنوندگان خوندم بفرمایید که خانم گودرزی اول بگید گرما تو کی ادامه داره تا بعد بریم سراغ بقیه پیش بینی اوضاع هوا.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که خانم ارمی، این هفته هفته گرمیه که پشت سر میذاریم. فکر میکنم تا تقریبا روزهای پایانی هفته دیگه هوای گرمی رو داریم. انشالله از جمعه پنجشنبه اواخر وقفته روز جمعه دیگه هوا قدری در بیشتر مناطق کشورمون خنک‌تر میشه. بین اساس دیروز در آب پخش در بوشهر دمای بیشینه 52 شد، در شوش دمای 51 درجه را داشتن، دهلوران، بوستان 51 شد و شبانکاره بوشهر باز 50 رو شده که هوای خیلی گرمی رو در جنوب کشورمون داریم. با توجه به اینکه حالا اون اطلاعی که شما در قسمت اول گفتید، باید بگیم که هموطنان عزیزمون در بهینه مصرف کردن انرژی خیلی کوشا باشن، با توجه به اینکه خب مناطق جنوبی کشورمون گرمتر هست و مناطق شمال غرب و غرب کشورمون مناطق خنک‌تری هستن. مدیریت در مصرف انرژی این روزها خیلی توسعه میشه. ضمن اینکه خب دیگه برای بارش‌های حالا پراکنده اگه بخوام بگم، امروز و فردا تو برخی نقاط استان‌های مثل گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات شمالی آذربایجان غربی و شرقی، ارتفاعات البرز مرکزی تو بعضی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. سه شنبه در ارتفاعات گیلان و مازندران بارش‌های پراکنده رو داریم. روز پنجشنبه هم نیست که در شمال شرق کشورمون انتظار رگبار و رعد و برق رو داریم. در مورد باد و گرد و خاک هم باید بگم در سه روز آینده مناطقی از شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید دارن که میتونه گرد و خاک رو هم داشته باشه. تهران هم برای امشب افزایش باد رو داره. احتمال گرد و خاک تو بخش‌های غربی و جنوبی استان هست. 39 درجه سانتیگراد بیشینه دمای امروز تهران. خانم رمی، من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم سپاسگزاریم. در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 12 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
ایران قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. ایرانم میراث نور و صدا. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پرسی که چه حالیم، عیبی نداره میدونم باعث این جداییم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنه، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنه. لج کردم با خودم، ماخه حست به من عالی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن خالی نبود. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی بازم دلم گرفته تو این نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آسون. چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارو. عاشقتم به دل بیگم بساز بسوز. رفتم ولی قلبم منوز، هوا تو داره شب و روز، من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آسون. چه حالی داری منشم به یاد تو منو بارون منو بارون.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
روی موج گفتگو. فردای روشن، رهاورد گفتگوی امروز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید از تهران، رادیو گفتگو 14:50 دقیقه است. در این نوبت کاری ما تا ساعت 22 ده شب همراه و در کنار شما هستیم. تو این چند ساعت بهزاد محمودزاده تهیه کننده است، فاطمه غلامی دستیار تهیه و هماهنگی، سمانی محمودیان صدا بردار و من هم آرش احمدی. اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی هم دارید میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشین، 162 در هر کجا ایران که زندگی میکنید. اما بپردازیم به اولین موضوعی که میخوام با جناب آقای دکتر مهدی مخصومی، کارشناس مسائل بین الملل، صحبتی داشته باشیم. در واقع موضوع جزئیات نقشه زنگزور ترامپ برای ایران و روسیه هست و راهکارهای البته مقابله با اون. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و فهیم برنامه، در خدمت شما هستم.
خب بفرمایید که اصلا این نقشه ترامپ چه هست برای این کوریدور، نقشه در واقع زنگزور؟
خدمت عرض کنم که خب آنچه که امروز در حال شکل گیری در منطقه هست دقیقا همون کوریدور زنگزور کلاسیک نیست. یک پروژه آمریکایی هست با عنوان تریپ میشناسنش که حالا مخفف ترامپ روت فور اینترنشنال پیس اند پروسپریتی هست که میخواد اتصال آذربایجان به نخجوان رو از خاک ارمنستان در یک چارچوب اقتصادی، حقوقی و ژئوپلیتیکی جدید قرار بده.
بله.
خب این یک نکته بسیار مهمی هستش که ما در واقع بپردازیم به این که صرفا نباید بگیم که ایران مخالف این کوریدور زنگزور هست. این یک گزاره خیلی سطحی هست. اگر ما به این موضوع به عنوان یک گزاره اقتصادی، حقوقی و ژئوپلیتیکی توجه داشته باشیم، برای فهم راهبرد ترامپ در این موضوع
دهلی
بسیار حائز اهمیت بشه. حالا دقیقاً اینجا چه اتفاقی میخواد بیفته و چه چیزی قرار هست ساخته بشه؟ خب مستحضر هستید که در 8 اوت 2025 ترامپ میزبان الهام علیوف و نیکول پاشینیان در کاخ سفید بود و اتصال آذربایجان به نخجوان از طریق خاک ارمنستان و در چارچوب توافق صلح و پروژه تریپ تو دستور کار قرار داد. تو ژانویه 2026 چارچوب اجرایی این پروژه منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت و بعد در جوان 2026 بود که آمریکا و ارمنستان اون فریم ورک اگریمنت رو اصطلاحا اومدن در واقع امضا کردن با هم دیگه، که خب این یک سند بسیار مهمی است، چون دیگه با یک ایده میشه گفتش که ما در سطح سیاسی به صورت مبهم مواجه نیستیم. در متن رسمی توافق اومده که این پروژه میتونه شامل راهن، جاده، خطوط نفت و گاز، فیبر نوری، برق، زیرساخت پشتیبان باشه. اما خب بخش مهم در واقع موضوع اون ساختار مالکیتی و مدیریتی ماجرا هست که قرار هست شرکتی با عنوان تریپ دیولوپمنت کمپانی ایجاد بشه که 74% سهمش متعلق به آمریکاست و 26% متعلق به ارمنستان است و طرف آمریکایی قراره زیر مجموعه ای از در واقع یوس اینترنشنال دیولوپمنت فایننس کورپوریشن رو توی این قسمت فعال بکنه، اون قسمت سرمایه گذاری آمریکا. پس ما اگر بخوایم خیلی ساده بگیم، ترامپ صرفا نمیخواد یک جاده از آذربایجان به نخجوان ساخته بشه، اون میخواد که یک زیرساخت ژئواکونومیک آمریکایی در جنوب قفقاز ایجاد بکنه و این خب یک نکته بسیار مهمی هست که برای ایران هم حائز اهمیت میتونه باشه. به هر حال یک حضور 49 ساله آمریکا رو در مرزهای شمالی ما تثبیت میکنه و ممکن است که این در آینده منجر به اتفاقاتی بشه که برای ایران تبعات جبران ناپذیر رو میتونه داشته باشه.
خب الان در واقع راه های مقابله با اون چه هست؟
ببینید خب راه های مقابله در واقع ما اتفاقات زیادی باید این وسط رقم بخوره. بحث اتصال آمریکا با آسیای مرکزی هست، بحث کاهش وابستگی منطقه به روسیه رو اینها دارن در پیش میگیرن که خب میشه گفتش که روی این موضوعات باید کاملا کار بشه. اینها میخوان اون حذف تدریجی ایران از معادله ترانزیتی رو تو دستور کار خودشون قرار بدن و خدمتتون عرض کنم که من به نظرم میسته که حساب بهترین راهکار این هستش که ما نباید جنگ با کوریدور داشته باشیم، بلکه تغییر طراحی کوریدور رو باید تو دستور کار قرار بدیم. خب این میتونه مهمترین بخش ماجرا باشه. ایران نباید با اتصال، با اصل اتصال قفقاز به نظرم مخالفت بکنه، باید با هر گونه اتصال فاقد حاکمیت و صلاحیت و کشورهای منطقه مخالفت بکنه و همزمان خودش رو به عنوان یکی از ذینفعان اصلی شبکه جدید تبدیل بکنه. این میتونه یک راهکار بسیار هوشمندانه باشه. خب یکی از راهکارها این است که تبدیل ایران از مخالف به شریک باید اتفاق بیفته. ایران باید به ارمنستان پیشنهاد بده که اگر اتصال آذربایجان به نخشبان ایجاد بشه، ایران اتصال ایران به همون شبکه هم باید همزمان توسعه پیدا بکنه و تو قالب شبکه چند جانبه باید اتفاق بیفته. یعنی در واقع میشه گفت که ایران باید بگه که من با کانکتیویتی مخالف نیستم، من با اکسکلوسیو کانکتیویتی مخالف هستم و این خب از نظر دیپلماتیک فوق‌العاده مهم میتونه باشه. راهکار دیگه فعال کردن مسیر ایران نخجوان هست. ایران یک برگ برنده بسیار قوی داره که همین حالا امکان اتصال آذربایجان به نخجوان از طریق خاک ایران قابل انجام هست. بنابراین تهران میتونه پیشنهاد بده که در واقع این مسیر نه به عنوان مسیر ضد آذربایجان، بلکه به عنوان یک مسیر مکمل قرار بگیره. اگه ایران بتونه راهن، جاده، پایانه مرزی، گمرک، لوجستیک و مناطق آزاد رو تو مسیر توسعه بده و دیگه میشه گفت که این تریپ الزاما رقیب ایران نیست، بلکه بخشی از یک شبکه بزرگتر بشه. بحث تکمیل راهن ایران ارمنستان که دیگه از اتفاقاتی هستش که میتونه خیلی مهم، جزء مهمترین برگ‌های ژئوپلیتیکی ایران هستش که به صورت جدی رو این اتصال باید کار بکنه. چون اگه ایران این مسیر رو بسازه از نظر اقتصادی دیگه میشه گفتش که به عنوان یکی از بازیگران اصلی شبکه قفقاز خواهد بود.
البته ما میتونستیم پروژه رو زودتر به سرانجام برسونیم. بله، تو این بله. سالها من فکر میکنم قدری کوتاه از طرف خودم ایرانم بود.
بله. حالا اقدامات مثلا دیگری هم متصور هست. بحث همکاری مشترک با روسیه هست.
بله.
ایران متاسفانه نمیدونم یک سیاست شاید غلطی در بخشی از سیاست مداران ما داره دنبال میشه. بحث روسیه گریزی و چین گریزی هست. خب ما اینجا نباید با روسیه رقابت بکنیم، باید شبکه بسازیم باهاش. یکی از اشتباهات در واقع استراتژیک میتونه این باشه که ما میتونیم اینجا یک رقابتی ایجاد کنیم. رویکرد بهتر اینه که ایران، سوریه، ارمنستان، هند و آسیای مرکزی در قالب شبکه‌های ترانزیتی میتونن اینجا به حساب یک کوریدور منطقه‌ای به یک شبکه متصل از یک کوریدور منطقه‌ای به یک شبکه متصل تبدیل بشن. استفاده از حقوق بین الملل همینجا متصور میتونه باشه و خدمتتون عرض کنم که یک موضع قوی ایران میتونه داشته باشه که هر گونه ترتیبات ترانزیتی باید بر مبنای حاکمیت، تمامیت ارضی، صلاحیت قضایی و عدم ایجاد وضعیت برون سرزمینی ایجاد بشه. و اتفاقا متن فعلی تریپ هم روی این موضوع خیلی تاکید داره، اما خب در عمل میدونیم که این اتفاق نمیفته و ایران میتونه در واقع با این موضوع کمک بکنه به بهبود شرایط خودش در منطقه.
حالا به عنوان آخرین سوال، در مقابل ارمنستان در واقع چه انگیزه‌ای برای پذیرش این طرح وجود داره؟ یعنی ایران میتونه از این پروژه برای خروج از بن‌بست ژئوپلیتیک اقتصاد خودش استفاده کنه؟
به هر حال ارمنستان با توجه به شرایطی که در حال حاضر داره و به هر حال به لحاظ اقتصادی اقتصاد چندان قوی نداره در منطقه، این میتونه براش دست